استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند، نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. خانم امیری به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها گفته که بر اساس گزارش‌های موثق طالبان زنان هزاره را از لیلیه پوهنتون کابل اخراج می‌کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می‌سازند. او افزوده که بر اساس برخی گزارش‌ها برای دختران از سوی طالبان اجازه داده نشده تا چندین پوهنزه را در امتحان کنکور انتخاب کنند، زیرا به ادعای طالبان این پوهنزه‌ها دشوار هستند. رینا امیری آموزش تمامی افغانها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری ها در افغانستان مهم عنوان کرده است. محدودیت های جدی بر زنان و دختران سبب شده که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. حکومت طالبان میگوید که یک شفاخانه 5000 بستر را برای معتادان مواد مخدر در کابل افتتاح میکند. مهاجر فراهی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک رشته توییت ها امروز گفت که تا 90% از کار این شفاخانه پیش رفته و به زودی بر روی بیماران گشایش خواهد یافت، اما تاریخ آن مشخص نشده است. به گفته آقای فراهی، در کنار درمان معتادان، برنامه‌های مسلکی آموزشی هم در این شفاخانه راه اندازی خواهد شد. این مقام طالبان گفته که بر اساس احصائیه ها در افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد مواد مخدر به سر میبرند که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند. حکومت ایران 3 تن از فعالان صنفی معلمان را به حبس محکوم کرد. رسول بداقی از سوی محکمه انقلابی تهران به جرم گردهمایی، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. همچنین جعفر ابراهیمی در عین اتهامات به 5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. رامین سفرنیا وکیل آنها گفت که موکلین وی به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها محکوم و از کشور ممنوع الخروج شدند. این فعالان صنفی چند ماه پیش و قبل از برگزاری اعتراضات سرتاسری معلمان بازداشت و بعد از هفته ها بیخبری به زندان اوین منتقل شدند. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می کنند. بعد از اینکه مسکو با حمله به اوکراین تدارکات گاز به اروپا را کاهش داد، اتحادیه 27 عضوی اروپا تلاش دارد تا قیمت بلند گاز را مهار کند. قیمت گاز در اروپا در ماه آگوست به گونه بی سابقه بلند رفت. وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی اصول چگونگی محدود ساختن قیمت‌ها و احتمال کاهش آن گفتگو می‌کنند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص امریکا به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران از مکتب میگوید که محدودیت های بالای تحصیلات عالی دختران و زنان نیز وضع شده است.
ما روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درسای ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه.
ملل متحد میگوید آنچه در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در افغانستان اتفاق افتاده، نماینگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. و امریکا در مورد فرستادن سیستم های دافع هوای هاگ به اوکراین غور می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان در 400مین روز بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان میگوید طالبان افزون بر این که عملاً مکاتب دختران را بستند، در کنار آن در برابر تحصیلات عالی آنها نیز موانع ایجاد کردند. بانو امیری صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشته که هرچند طالبان ادعای رسیدن به استقلالیت افغانستان را از لحاظ اقتصادی دارند، اما به گفته او نمیتوانند چشم پوشی از آموزش و کار نیم نفوس افغانستان چنین کنند. از سوی دیگر نمایندگی آیرلند در سازمان ملل متحد بسته کردن مکاتب از سوی طالبان برای دختران را در 400مین روز گذشته شرم آور خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هر روز ما در انتظار سپری میشه، بسیار مایوس هستیم و ناامید شدیم.
فرزانه باشنده ولایت کابل و دانش آموز صنف 12 مکتب است. او میگوید که طالبان آرمانهایش را به خاک یکسان کرده و هر روز با امید این است که چه زمانی دروازه های مکتب برایشان باز میشود.
ما هر روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درس های ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه و یک بار دیگه ما در ارزوی خود میرسیم و باز میبینیم که کار نمیشه. هر روز ما در انتظار سپری میشه، ما بخی یک حقوق خود از دست دادیم.
این صدای نزدیک به 3 میلیون دختر در افغانستان است که 400 روز میشود طالبان آنان را از رفتن به مکتب منع کرده است. در پایان به این تصمیم طالبان هر روزه واکنش های به سطح ملی و بین المللی نشان داده میشود. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان به تازگی گفته است که طالبان نه تنها عملا مکاتب دخترانه را بسته کرده است، بلکه روند تحصیلات عالی آنان را به گونه‌ای روزافزون با موانع روبرو کرده است. بانو امیری صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود به ویژه با اشاره به دختران هزاره نوشته است که گزارش های معتبر وجود دارد که طالبان دختران هزاره را از خوابگاه پانتون کابل اخراج کرده و آینده آنان را با خطر روبرو کرده است. گفتنی است که در پیوان به این موضوع شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل در برابر ساختمان این پانتون اعتراض کرده و گفته بودند که شمار دختران اخراج شده از خوابگاه به دهاتن می رسد. برخی دانشجویان دختر اخراج شده از خوابگاه به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات نبود جای و بود باش مواجه هستند و موقتا در خانه های دوستانشان جابجا شدند. با گفته بانو امیری با اساس گزارش ها برای دختران اجازه انتخاب برخی رشته های تحصیلی در آزمون کنکور داده نشد و طالبان برایشان گفتند که این رشته ها دشوار هستند. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان افزوده است طالبان در حالی که ادعای استقلالیت اقتصادی افغانستان را می کنند، نمی توانند از آموزش و کار نیمه نفوذ زنان در افغانستان چشم پوشی کنند. وی گفته است که به شمول دختران و زنان تعلیم و تربیت برای همه افغان ها کلید بیرون رفت افغانستان از فقر و زندگی کردن با آرمان هاست. از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدم که دیگر چه مدت زمانی نیاز است تا مشکل آموزش دختران حل شود، اما وای پاسخ ایران نکرد. پیش از این طالبان موضوع بسته کردن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را با مسائل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی پیوند دادند، بهانه ای که افغان ها و در کنار آنها شماری از عالمان دین آن را رد کردند. اخیرا نبیبولا آقا سرپرست تازه تعیین شده وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آنان به خاطر باز شدن مکاتب دختران روی یک ترتیب کار میکنند، ترتیبی که با گذشت 400 روز هنوز هم ترتیب نشد. از سوی دیگر نماینده ایرلند در سازمان ملل متحد مزدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان را در مدت 400 روز یک شرم خوانده است. در تویتر رسمی نمایندگی امروز نوشته شده است که 400 روز میشود که طالبان حق جهانی آموزش را انکار کردند و تنها دختران را هدف قرار دادند. نمایندگی ایرلند در سازمان ملل متحد افزوده است که این مشکل باید پایان یابد و از طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر رفتن دختران به مکتب را دور کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد می گوید آنچه در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در افغانستان اتفاق افتاده نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. ملل متحد می افزاید که بحران اقتصادی نیز رسانه ها را زیر فشار قرار داده و نقش زنان در رسانه ها را محدود ساخته است. این در حال است که بعد از برگشت طالبان به قدرت، صدها خبرنگار زن وظایف خود را از دست دادند و آنانی که هنوز هم در رسانه ها کار می کنند زیر فشار شدید محدودیت ها قرار دارند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می شنویم. لیما اسپیسلی خبرنگار تلویزیون یک که بعد از حاکمیت طالبان کارش را با این رسانه آغاز کرده بود، در این اواخر در پیام فیسبوک خود نوشت که بنابر محدودیت‌های طالبان دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. خبرنگاران زن ادعا می‌کنند که نپوشیدن لباس رنگ در برنامه‌ها، عدم اشتراک مهمانان و مجریان مرد در برنامه‌هایی که مجریانش زنانند، از محدودیت‌های تازه می‌باشند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آنچه را که در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در این کشور اتفاق افتاده و اینکه برای افغانستان چه معنا دارد بررسی کرده است. این اداره در اشاره به اقدامات طالبان در مورد زنان خبرنگار می افزاید که این روندها یک تلاش سیستماتیک و منسجم برای سرکوب رسانه‌ها و حذف زنان سیما نظریات و تجربیات زنان از فضای عمومی را به اثبات می رساند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید زنان خبرنگار با دستورهای خاص مثل پوشاندن روی هنگام ظاهر شدن در پرده تلویزیون هدف قرار گرفتند که این دستورها و محدودیت‌های وسیع دیگر بر حقوق زنان در مجموع نقش آنها در رسانه ها را حذف می کند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در توییت خود می افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش و سهمگیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می شود. خاطره نوری، یک خبرنگار دیگر که با یک رسانه خصوصی در کابل کار می کند، در این اواخر از طالبان خواسته شد تا آزادی بیان را احترام کرده رسانه ها را سانسور نکنند.
خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند، رسانه ها را سانسور نکنند، به امنیت جان خبرنگاران توجه کنند و به خبرنگاران اجازه دهند که فعالیت های رسانه‌ای خود را مطابق قانون و تعهدات خبرنگاری خود انجام دهند.
اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید به جز از دستور حجاب دیگر هیچ محدودیت بر زنان خبرنگار وضع نشده است. با این حال نهی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید بر اساس سروی آنها مشکلات و محدودیت های موجود در برابر خبرنگاران زن سبب شده که تقریبا 93% آنها بیکار شوند و یا خود کارهایشان را ترک گویند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ریشی سوناک صدر اعظم منتخب بریتانیا میگوید با چالش های دشوار اقتصادی روبروست و به همبستگی و ثبات نیاز دارد و این سخن را روز دوشنبه در اولین سخنرانی خود به مردم گفت. ریشی سوناک بعد از لیز تراس رهبر حزب محافظه کار شد و به زودی کار خود به حیث صدر اعظم بریتانیا را آغاز می کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم. ریشی سوناک در حال صدر اعظم بریتانیا می شود که این کشور با چالش های اقتصادی شدید روبروست. وی به جای لیز تراس که مدت 45 روز صدر اعظم بریتانیا بود، به رهبری حزب محافظه‌کار و صدارت بریتانیا دست یافت. آقای سوناک شام دوشنبه در اولین سخنرانی به هموطنان خود از اولویات پالیسی خود گفت. The United Kingdom is a great country. بریتانیا یک کشور عظیم است، ولی شک نیست که ما با یک چالش عمیق اقتصادی روبرو هستیم. ما در حال حاضر به ثبات و همبستگی ضرورت داریم و من همبستگی حزب و کشور خود را در اولویات خود قرار می دهم، چون این یگانه راه فائق آمدن بر چالش هاست تا یک آینده خوب و شگوفا برای اطفال و نوادگان خود بسازیم. من وعده می دهم که با صداقت و تواضع به شما خدمت خواهم کرد و من همه روزه برای مردم بریتانیا کار خواهم کرد. ریشی سوناک از لیز تراس هم ستایش کرد که به گفته وی در شرایط دشوار برای کشور خدمت کرد. آقای سوناک رسیدن به مقام صدارت بریتانیا را بزرگترین افتخار زندگی خود عنوان کرد. وی 42 سال عمر دارد و متولد بریتانیا است. ریشی سوناک اولین بریتانیایی آسیایی تبار است که به بلندترین مقام حکومت بریتانیا دست می‌یابد. والدین وی که در اصل از پنجاب به هند هستند در سال 1960 از شرق افریقا به برتانیا رفتند. ریشی سوناک جوانترین صدر اعظم برتانیا خواهد بود. وی قبلا رئیس خزائن برتانیا و وزیر مالی این کشور بود که بلندترین مقام بعد از صدر اعظم در کابینه محسوب می شود. ریشی سوناک در هنگام انتشار کرونا در کشور که مردم در قرنطین به سر می بردند برنامه رساندن کمک مالی به هموطنان خود را تهیه کرد و از همان وقت میان مردم معروف شد. ولی حزب کارگر در اشاره به اختلافات درونی حزب بر سر اقتدار و تغییر صدر اعظم در مدت کمتر از 1.5 ماه انتقاد کرده می گوید که حزب محافظه کار به اقتصاد کشور آسیب رسانده و تعهدات خود را عملی نکرده است. انجلا رینر رهبر حزب کارگر خواستار انتخابات عمومی شده است. قرار است آقای سوناک امروز سه‌شنبه رسماً توسط پادشاه چارلز به عنوان صدر اعظم منصوب شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
آمریکا در مورد فرستادن سیستم‌های دافع هوای هاک به اوکراین غور می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام آمریکایی گفتند که هدف آن است تا به اوکراین در سرنگون کردن تیاره‌های بی‌سرنشین روسی و دفع حملات راکت‌های کروز کمک شود. همکارم ژک فرهمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سیستم رادیاب راکت‌های میانبرد زمین به هوا موسوم به هاک شکل حذفی سیستم‌های میزایل استنگر است. ایالات متحده سیستم مدافع راکت‌های استنگر را که کوچکتر و کوتاه‌برد است قبلاً در اختیار اوکراین گذاشته است. سیستم‌های مدافع هوایی هاک با تکنولوژی دوران جنگ ویتنام پایه‌گذاری شده، اما چند بار به صورت امروزی درآورده شده است. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گزارش داده است که سیستم هاگ جایگزین سیستم مدافع راکتی پاتریوت ساخت شرکت آمریکایی رتیان تکنولوژیز است. پس از حملات پیهم و ویرانگر میزایل از سوی روسیه بر اهداف و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین در ماه جاری، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرد که واشنگتن سیستم‌های هوایی پیشرفته به اوکراین فراهم خواهد کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، ایالات متحده تجهیزات نظامی به ارزش حدود 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به کیف کمک کرده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که اسپانیا تصمیم دارد 4 دستگاه پرتاب هاگ به اوکراین بفرستد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است احتمال می رود که ایالات متحده در نخست برای سیستم هاگ میزایل های رادیاب به اوکراین بفرستند، به خاطر که روشن نیست همه دستگاه های آمریکایی در وضعیت خوب باشند، چون که دهه ها در انبار نگهداری شده.
بیشتر از خبر،
ساعت 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در مطلب نوشته که جمهوری خان می خواهند که از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان با عنوان ابزار فشار در برابر دموکرات ها استفاده کنند. این در حال است که انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده در راه است. در مطلب آمده که گروه از اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با تازگی با جو بایدن رئیس جمهور آن کشور گفتند که اسناد در مورد خروج نیروها از افغانستان را برای بررسی های آینده محفوظ نگه دارد. مایکل مک‌کال نماینده تکساس در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته این موضوع را به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور هم یادآوری کرد. در مطلب واشنگتن تایمز آمده که قصر سفید با پرسش های این روزنامه در مورد درخواست مک‌کال پاسخ نداده است. اما در گذشته رئیس جمهور بایدن بارها از موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین جمهوری خواه آمریکا آغازگر روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پنداشته می شود، چون که اداره تحت رهبری ترامپ توافق دوحه را با نمایندگان طالبان امضا کرده بود. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر مطلبش می نویسد که طولانی ترین جنگ امریکا در 30 اگست پارسال در افغانستان پایان یافت و در نتیجه طالبان در یک چشم به هم زدن دوباره حاکم شدند. نشریه بزنس استندرد به رکود 20% اقتصاد افغانستان در سال 2021 به اساس گزارش تازه بانک جهانی تمرکز کرده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که اقتصاد افغانستان خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی چهارشنبه گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانع بزرگ را برای این کشور به میان آورده. در بیش از 14 ماه گذشته سیستم بانکی افغانستان به شدت صدمه دیده، دارایی های افغانستان بانک مرکزی تحت کنترل طالبان منجمد شده و کمک های جهانی که اتکای اصلی اقتصاد افغانستان بود به صورت سرسام‌آور کاهش یافته است. بزنس استندرد به نقل از رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی نوشته که باید محدودیت های جنسیتی در افغانستان رفع شود، خدمات مالی بهبود یابد، از طریق سرمایه گذاری کسب و کار ایجاد شود و در نهایت محدودیت ها بر سکتور مالی رفع شود.
امروز سوم ماه عقرب دقیقاً 400 روز شد که دروازه های مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته ماندند. در این مدت حکومت طالبان بهانه های گوناگون برای بسته ماندن دروازه های مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه آورده است. شماری می گویند که از تفاوت دیدگاه های مسئولان بلندپایه حکومت طالبان برمی آید که آموزش دختران قربانی تنش های میان خودی طالبان شده است. فعالان حقوق بشر و معلمان زن این تصمیم طالبان را غیر عادلانه می خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
چرا به مکتب های ما را بسته نگه داشتن؟
پرسش یک دانش آموز پس از 400 روز خانه نشینی زیرا حاکمیت طالبان. دیانا میگوید صنف نهم مکتب بود که حکومت طالبان دروازه های مکتب را بر روی او و دیگر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بست. او که 400 روز پی هم از درس خواندن عقب مانده است، به رادیو آزادی گفت نمیخواهد از آموزش محروم بماند.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتب‌ها باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم بی سواد بمانیم.
حکومت طالبان در این مدت به پرسش‌های شبیه پرسش دیانا هر بار پاسخ‌های گوناگونی داده است. از کار روی طرح مشخص برای مکتب رفتن دختران گرفته تا امیدواری‌ها برای بازگشایی زودتر مکتب‌ها. آنچه به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در ترکیه برگزار شده بود از آن سخن گفت. گاهی هم این مسئله را بحث فرهنگی افغانستان دانستند که مردم در گفتگو با رسانه‌ها و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی به این حرف حکومت طالبان واکنش نشان دادند و این موضوع را رد کردند. اما آنچه در 400 روز انتقادها، اعتراضها و واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشته و تا هنوز پابرجاست، این است که حکومت طالبان از حرف تا عمل در خصوص آموزش دختران بالاتر از صنف ششم رویکرد دوگانه دارد. در ماه سنبله امسال حدود 2 هفته دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز، مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنی به مکتب رفتند. اما حکومت طالبان دوباره این مکاتب را بسته کرد و مانع رفتن دانش آموزان بالاتر از صنف ششم شد که این عملکرد حکومت طالبان به اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا انجامید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در نشست خبری به رسانه‌ها گفته بود آنان در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده است. با این وجود کریمه یک تن از آموزگاران زن از عواقب ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به رادیو آزادی گفت
حق دختر که باشن تاریخ طول تاریخ را ندادن اونا میخواین فعلا برشان بده اینا با می سیستم میخواین که اینا را کور و گنگ نکنن. کور و گنگ نکنن یک دختر که نیم قشر جامعه را یک طبقه و ناس ما تشکیل میده این به معنی یعنی نیست که ما عقب میگردیم، جامعه ما عقب میگردیم، مردم ما عقب مانده میشه، کشور ما روش نمیکنه، از تمام سیستمایی که باید ما پیشرفت بکنیم ما به عقب میمانیم.
هرچند دلیل واضح ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم تا کنون مشخص نیست، اما بحث حجاب یا پوشش زنان و دختران یکی از مواردی است که بارها از سوی برخی مقام‌های طالبان مطرح شده. همچنان گفته‌هایی وجود داشت که در نشست علمای حکومت طالبان در کابل روی موضوع آموزش دختران بحث می‌شود که آنگونه نشد. اما آنچه از گفته‌های اخیر دو مقام حکومت طالبان برمی‌آید این است که حق آموزش دختران قربانی تنش‌های میانخودی طالبان در حاکمیت دوامشان شده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در همایشی که 5 میزان در مورد روز گردشگری در کابل برگزار گردیده بود، از بسته بودن مکاتب به روی دختران انتقاد کرد و گفت هر چه زودتر باید دروازه‌های مکاتب به روی همه باز شود. او گفت علم به مرد و زن فرض است.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود. هر چه زودتر باید دروازه‌های مدارس و مکاتب در افغانستان برای همگان باز شود.
اما در همان همایش خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف حکومت طالبان علم بر زنان را مباح و برای مردان مستحب خواند.
هر جا تلاش شده تعلیم دیر خبری
هر جا که برویم بسیار گپ است تعلیم است. تعلیم که یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است. بزرگان تعلیم دنیایی مباح است. این مباح است و اگر تعارض بین امیر و مباح بیاید باز حکم امیر واجب می شود.
مباح او ده امیر پا مابین تعرض راشی، امیر حکم واجب تبیاد.
حکومت طالبان اما تعریف مشخصی تا هنوز از آنچه حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی میگویند را ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشر اما ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ظلم و نقض حقوق بشری عنوان می کنند. ماهر مومند عضو دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی در این مورد گفت
با محروم ساختن 30 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویی طالبان نه تنها یکی از اساسی ترین حقوق بشر را نقض می نوایند بلکه مرتکب تبعیض جنسیتی می شوند. با این کارشان می خواهند دختران افغان را به حاشیه برانند و از حضور در جامعه حذفشان نمایند. این تصمیم ظالمانه طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر می سازد.
خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان پس از گفته های اخیر مجاهد در نشست علمای ترکیه را داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیتشان به شمول بستن دروازه های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم برخی محدودیت های دیگر را هم بر زنان و دختران وضع کردند. یکی از دلایل این که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و مشروعیت داخلی هم به دست نیاورده است، محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان به ویژه حق آموزش و کار گفته می شود.
پیام ها و نظریات شما
دگروال متقاعد نیروی سمید هستم. از ابتدای حاکمیت طالبان تا به حال از درآمد معاشی گپا محروم شدیم. باور به خدا کنید که من یک دانه گندم ملک دیده باشم خودم یک دگروال متقاعد و حقوق دشاخ او بسته کردن دیگه دلو بیده تا حقوق تقاوت ما دادم میشه. باور به خدا کنید که یک دانه گندم اگر ما کس زاده باشه نه وکیل گزارم شناسیم دیگه کرانشین هم هستیم گاهی یک نقطه دیگه شهر کابل میریم و اون حساب بیدر مورا هیچ کس نه دلیست میگیره و آقای امونی همیشه میگه دنایی هم مراجع کنید اما نایی هم مراجع سنیم مورا کس بخوانه این تو ایران ماندیم برای که بگویم بیدر.
ما خودم یک شخص معیوب هستم و مریض قلب دارم. فهمیده که در وقت اشرف غنی جمهوریت کارت معیوبی داشتم که سالانه 60,000 افغانی میگرفتم. چون خودم دو وال قلبم و یک دست چپم که انگشتانم قطع است مصنوعی است وال قلبم که عملیات قلب کردیم، حیات های ملک کوچه می آید نام میگیره. باور که ما فامیل ما که 3 تاش متأهل است 16 نفر می باشیم. تا بالا هیچ کمک ندیدم به طالبا. میرم دست خدا برش نشان میدم ولای قلب خدا برش نشان میدم قفسچه سینه ما ولای بند است و ولای مصنوعی دارم. تا حال هیچ چیز میگه برو برادر فهمیدی دلار امریکا را خوردی دیگه دلار کمکار ما ندیدم. نظر سر فهمیدی از جامعه جهانی هم تقاضای ما است که خود معیوب ببینه، خود شخص ببینه، خود خانه را ببینه. ملکا را میرم میگه برو برادر پشت طالبا برو، دنایا میرم میگه برو تو مستحق نیست. بار ما این بار چکن میکنم فهمیدی. باور که ما سخت به دوچار مشکلات هستیم که ما خود ماهانه فهمیدی ماهی 5,000-6,000 دوای قلب به شما شاید معلوم باشه. ما دوا مصرف دارم. چند بار پیش طالبا مراجعه کردم، کارت خود نشان میدم، کارت نام نویسی میکنه، برم میگم خبر زنگ بزنم. تالا رو برم زنگ نامده، ولی کمک شده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره هر دوی ما.